أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. از این چند دقیقه تأخیر عذر میخوام. عن ابي عبد الله عليه السلام قال الله تبارك وتعالى ما تحبب الي عبدي به احب ممفترزت علیه. امام صادق علیه السلام از قول خداوند نقل می کند، یعنی حدیث قدسی است که خداوند فرمود که بنده من به چیزی محبوب تر از آن چه من بر او واجب کردم دوستی مرا به خود جلب نکرده. اگر می خواهد دوستی مرا به خود جلب کند واجبات رو انجام بده. به احب ممفترضت علیه. اصول کافی، باب و اداء الفرائض، حدیث 5. سخن این است که اگر تو رادیو قرآنی را که گذاشتن آیه فرمایش دارید، نه ما اصلش نرفتیم، گفتیم سلام نامه ای واجبه یا واجب نیست. اجازه بدید، سلامی که در نامه شده، تو نامه نوشته السلام علیکم و رحمت الله، منم لازم جوابش بدم یا نه؟ صاحب جواهر به 3 دلیل گفت واجب نیست. یک دلیلش آن که اگر واجب بود لتنبه علیه العلماء و این تنبه نیست. یکیش این که صدق نه سلام نامه ای تحییت است و نه جوابش صدق تحییت میکنه. جواب سوم، اصل عقلی براءت رو داریم. عرض میکنم که اگر تو ماشین نشستیم رادیو قرآن میخونه آیه سجده دار رو خون، یا تو خونه نشستیم سجده لازم است یا نیست؟ امام میفرمایند دو جوره. یک جورش اینه که مستقیم داره قرآن میخونه، اینجا بحثی نیست که باید سجده کرد، منتها گاهی وقتا تو مجلس نشستی قاری قرآن رو میبینی، گاه صدای قاری قرآن رو میشنوی، در این تردیدی نباید کرد. انما الکلام والبحث، بله جان داریم میخونیم، سمع و استماع و صوت و لو سمع آیت السجده من مثل الرادیو فان اذیعت قراءت شخص مستقیمتا وجبت سجدتو و این عزیعت من المسجلات لا تجب. اگر از نوار میشنود این واجب نیست. عرض میکنم خدمت شما که این مسئله در عروه عرض میکنم اون کتابا بیارید یک کتاب است بله در کتاب عروه در عروه مطرح شده و سه نظر در این زمینه هست. مثلا نظر اول همین نظر عدم وجوب هست که امام در اینجا فرموده، در اونجا هم حاشیه نزده بر عدم وجوب. محقق عراقی هم حاشیه نزده، خود سید هم اینجا عرض می کنم که فرموده که سجده‌ای که از نوار شنیده می شود این وجوب نداره. دومین نظر این نظر هست که احتیاط کردند کثیری از بزرگان در این قصه احتیاط، گفتند لا یترک، این احتیاط ترک نشه. این بزرگان مرحوم اسد محمد تقی خونساری است. مسئله 13 سائر و اقسام سجود از این کتاب عروه و تعلیقات علیها جلد 7 صفحه 381. از ظاهر انه یعتبر فی وجوب سجده کون القراءه به قصد القرآنیه، فلو تکلم شخص بالآیته لا به قصد القرآنیه لا یجب السجود به سماعه، سجود با سماعش واجب نیست. و تزالو سمعها ممن قرأها حال النوم او سمعها من صبی غیر ممیز که قصد قرآنیت نداره، بل و کزالو سمعها من صندوق حبس صوت، یعنی ضبط صوت دیگه، یعنی حبس صوت یعنی صندوقی که صدا را، همین ضبط صوت خودمون هست. بل و کذا لو سمعها من صندوق حبس صوت، فکر کنم تازه در آمده بوده که اسم الان میگن مسجله، لو سمعها من صندوق حبس صوت و این کان الاهوتو از سجود فل جمیع، یعنی اگر از کسی در حال نومم شنیدی سجده کن، از صبی غیر ممیز هم شنیدی سجده کن، از ضبط صوت شنیدی سجده کن، و این کان الاهوتو از سجودو فل جمیع. مرحوم عصمت تقی خونساری و آقای عراکی که دوتاییشون یک حاشیه دارند، ایشان عصمت تقی و آقای عراکی دوتا دخترهای عصمت تقی خوند، آقای عراکی به تزویج آقای خونساری در آمده بودند، یک ارادت ویژه داشته، مدرسه فیضیه نماز میخونده، ایشونم پشتر ایشون اقتدا میکرده، گاهی وقتا مسئلهی سوال میکردن از عصمت تقی، ایشون پشت سر میگفت عاشق محمد علی فتوای ما چیه؟ چون دوتایی با هم دیگه عروه مباحثه میکردن، تعلیقه میزدن، میگفت فتوای ما چیه؟ مرحوم صدری که تو بالا سر دفنه، ایشون به خصوص ضبط صوت رو و صبی غیر ممیز رو گفته که احتیاط واجب. مرحوم آقا جمال الدین گلپایگانی، مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای میلانی، مرحوم آست احمد خونساری، مرحوم آقای آمولی گفتن لا یترک، آقای شاهرودی مرحوم گفته لا یترک، مرحوم آست عبدالله شیرازی گفته لا یترک، خصوصا فل اول، و اما من الرادیو فواجبون فتواست. بله، مرحوم آست عبدالله شیرازی. عرض می کنم مرحوم آقای گلپایگانی گفته لا یترک مع صدق القراء. استاد مرحوم ما آقای فاضل گفته است بل ظاهر فی مثل سماع من التلفزیون و رادیو اذا کان القاری یقرأه فی ذلک الحال. این بزرگان این چنین فتوا دادند، احتیاط واجب. بله، این فتوای آقای فاضل عرض می کنم که پخش مستقیم. مرحوم است عبدالله شیرازی هم فتواست من الرادیو فواجبون. خب، سخن این است که مستند الاقوال چیست؟ چرا مرحوم امام، مرحوم محقق عراقی، مرحوم شیخ علی جواهری، نوه صاحب جواهر، اینها گفتند، شبهه کردند و گفتند سجده واجب نیست. دلیلشون این است که اصولاً کی سجده واجب است؟ سجده وقتی است که قاری بخواند، اونم به قصد قرائت بخوانه. اگر طوطی رو آموزش دادند آیه سجده دار بخواند، که هر که وارد خانه میشه سجده کنه مثلا، آیا سجده واجبه؟ یا کسی که نائمه اصلا متوجه نیست چی میگه، یا ضبط صوت مستقیم که نیست، اونی که او خونده خیلی پیش، عبدالباسط 50 سال پیش خونده، با دستگاه و تشکیلات اونی که الان داره میخونه دستگاه غاری نیست، این ابزار صنعت که این صوت و نگه داشته میخونه. فعلا هزا لا یصدق علیه القرائه. هزا اولا، و اما ثانیا در برخی روایات قرائت نمیگه، میگه اگر آیه سجده به گوشش بخوره، آیه سجده به گوشش بخوره، در ضبط صوت آیه سجده به گوشش خورده، این که جای تردید نداره. این روایاتی که میگه آیه سجده به گوشش بخوره قرائت توش نیست. عرض میکنم که صحیحه علی ابن جعفر جلد 6 وسائل صفحه 243. عرضم این است که علی بن جعفر فی کتابهی عن اخیه علیه السلام، کتاب علی بن جعفر به سند معتبر رسیده. قال و سألته عن الرجل یکون فی صلاته فیقرا آخر السجده فقال یسجد اذا سمع شیئا من العزائم الاربع ثم یقوم فیتم صلاته الا ان یکون فی فریضه فیؤمی برأسه ایمان. شاهد ما اینجاست، یسجد اذا سمع شیئا من العزائم. خب با ضبط صوتم سمعه صدق میکنه، خواب هم سمعه صدق میکنه، طوطی هم سمعه صدق میکنه. و عرض میکنم که هر کسی هم که توجه نداره، عزیز ما میفرمایند انصراف به قرائت داره، انصراف یحتاج و الی دلیل، منشأ میخواد، یا کثرت الوجود یا کثرت الاستعمال. در حالی که ما در این جور جاها کثرت الوجود به خصوص فی زمان نهازا، لا فی زمان المعصومین، فی زمان نهازا فراوان از رادیو و امثال هم شناخته میشه. انصراف یحتاج الی دلیل، و اینجا ما دلیل نداریم. نمیگوییم که اگر کسی قرائت کرد سجده نکنید، اون که روشنه، اما میگیم اگر کس دیگری در عالم رؤیا هم حافظ قرآن، در عالم رؤیا هم خوند، سمعه صدق میکنه، هیچ ابهامی درش نیست. یه روایت دیگر هم هست در جلد دوی وسائل، کاملا ناظر به سواله، میخواد تفکیک قائل بشه بین نماز مستحبی و نماز واجبی. نه، او میخواند، او میخواند سجده را. عرض میکنم که روایت جلد دوی وسائل صفحه 341، بله، ابواب کتاب الطهاره، ابواب الحیض، باب 36، حدیث 4. چشم، جلد دو صفحه 341، باب وجوب سجود الحائض اذا سمع تلاوت العظیم، حدیث 4. و عنه، یعنی عن الحسین ابن سعید، عن فضاله، فضالت ابن ایوب ازدیست، عن عبد الرحمن ابن ابی عبدالله ثقتون خط نل فضیل ابن یسار، خیش و قوم فضیل ابن یسار، عن ابی عبدالله علیه السلام سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن و تسجد السجده اذا سمعت السجده، قال تقرأ، داره لا تقرأ و لا تسجد. این روایت میگه سجده واجب نیست. شیخ فرموده امرها به سجود محمولون علل استحباب و نهیها عنه محمولون علا جواز ترک. اگر گفتن سجده کن مستحبه و اگر گفتن سجده نکن میخوان بگم میتونی ترک کنی. و تسجد سجدتن اذا سمعت سجده، روی سماع سجده تکیه است. حدیثی که صریح حدیث یک بابه، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب. محمد ابن یعقوب که روشنه، محمد ابن یحیی که روشنه، احمد ابن محمد، محمد ابن عیسی، حسن ابن محبوب واضح است وساقتش، علی ابن رعاب هم برادر یمان ابن رعاب است که سران خوارج بود و سران شیعه، ان ابی عبیده، ابی عبیده حزا است، زیاد ابن عیسی ثقتون. پس روایت صحیح است، مثل اون صحیحه جناب، بله، عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. ان تامس تسمع السجده، تامس یعنی حائض، تسمع السجده سجده را میشنوه، فقال ان کانت من العزائم فلتسجد اذا سمعت ها، اذا سمعت ها، نداره قاری بخواند. من تعجب میکنم گاهی وقتا اشکالاتون 180 درجه برعکسه، یعنی اونجا میگید انصراف داره به قرائت، اینجا میفرمایید که دستگاه میخونه، اصلا هیچ کسی نقش نداره. روایت میگه بشنوه، اصلا نظر نداره کسی بخواند یا نخواند. این اولا. ثانیا فهم عرفی چی میگه؟ فهم عرفی میگه دستگاه میخونه، یا فهم عرفی میگه آدم داره میخونه؟ درسته که صنعت و فن آوری اینجا به کار رفته، اما فهم عرفی میگه بر فرض این که شما قرائت هم لازم بدانی، اینجا قرائت داره میخونه. خب کی گفته شخص باشه؟ اونجا هم دستگاه پخش مستقیم رادیو دستگاه دیگه، اگر تلویزیون نبود، رادیو نبود، چطور صدای او به ما میرسه؟ پس دستگاه هست که نقش دارد. آقا جان در پخش مستقیم هم اون نیست، اون قاری نیست، دستگاه هست که کمک میکند ما بشنویم. بله تلفن هم همینطور، اگر تو تلفن یه کسی گفت سلام علیکم فلذالکه تا آخر سوره سجده، شما باید سجده کنی یا نه؟ بله بله بله، معلوم نیست، از بدیهیات. اگر تو تلفن کسی این آهنگ مستقیمی رو که میگذاره اینو بگذاره، اسم آهنگو چی میگذارن؟ یه چیزی اصطلاحی دارن، چی؟ آوای انتظار. اگر این آوای انتظار را آیه سجده دار گذاشت، این دقیقاً کار فنیه، هیچ تردیدی نمی‌کنه ایشون، در حالی که این آوای انتظار دستگاهه. یعنی دارم این همه تأکید می‌کنم که از عرف بیرون نری، عرف آوای انتظار را هم شاید کسی این آیه را 10 سال قبل خونده، می‌گذاری آوای انتظار و میگید بلا فاصله باید سجده کنه. غسل لازم نیست، این روایات میگه غسل لازم نیست، این روایات میگه بشنوی سجده را. بله چی؟ بله میشه، میشه این دو روایت میشه یا سه روایت، توتی رو هم شامل میشه. ببینید ما ایم لسان دلیل، لسان دلیل میگوید سمع از سجدته بشنود. خوب شنیده اینجا؟ بله 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 بله، اگر از زدن دو سنگ بشر در فناوری به اینجا برسه دو تا سنگ بخوره، این توتی که ما گفتیم که خیلی راحت تر بود. توتی را آموزشش بدن به جای اینکه چرت و پرت یاد بگیره، آموزشش بدن اون کوتاه‌ترین آیه سجده که سوره اقرأ است، 3 کلمه است، حد اکثر 4 کلمه با حروفش، اینو یادش بدن، چیزی که اصلا نمیفهم. اگر ما بودیم و این دو روایت، اما اگر آن را گفتیم که مرحوم آقای خویی در مستند میگوید که از ادله استفاده کردیم که قرائت و سجده باید باشد و در ضبط صوت قرائت نیست. در عرض میکنم نائم قرائت نیست، در صبی غیر ممیز، صبی غیر ممیز، ممیز که روشنه قرائت هست، صبی غیر ممیز قرائت نیست. واقعا عجیبه که بگیم صبی غیر ممیز داره قرآن میخونه، تشویقش هم میکنید شما که این بچه 4 ساله اینقدر قشنگ قرآن میخونه، بعد بگید این قرائت نیست. کیف کن به نظر میرسد که این فتوایی که گفتند واجب نیست در اینجا، ای کاش اون اهوتی که خود سید در اینجا داشت این اهوت رو در اینجا می آوردن. و ان عزیعت من المسجلات لا تجب و ان کان الاهوت ذالک، که حداقل اهوت استحبابی را برساند، ولی اینجا اهوت وجوبی است. چون روایات صحاح رو در اینجا داریم به نظر میرسد که اینجا جای اهوت است. فعلا هزا، چه مستقیم چه غیر مستقیم، اگر ما بودیم و ادله قرائت شبهه بود اهوت استحبابی می کردیم، اما ما ایم و این صحیحه ابی عبیده حزا. صحیحه ابی عبیده حزا تصریح دارد که ان تامس تسمع السجده فقال ان کانت من العزائم فلتسجد اذا سمعتها. شما که می دانید مثبتین همه مقید نمی کنند، میفهمم قرینه نیست، این قرینه اونه، اون قرینه مثبتینند. یکی گفته اذا قرأت فسجد، یکی گفته اذا سمعت فسجد. به چه دلیل بیاییم اینا رو با هم دیگه مقید کنیم؟ خب این هم یک مسئله. مسئله دیگری رو امام در رابطه با رادیو و نیز تلویزیون مطرح کردند، یسقط الاذان و الاقامت اذا سمعهما من مثل الرادیو به شرط اضاعته ما مستقیمتن و این اضیعت من المسجلات. امام دیگه حبس و صوت نمیگه، یعنی دیگه پیشرفته شده دیگه، ضبط صوت اسم پیدا کرده، اون زمان تازه در آمده بوده، مثل الاستکان و نعلبک که جناب سید داره، اللاستیک و البلاستیک، اینم تازه در آمده بوده، زب بله، حبس و صوت، صندوق و حبس صوت یعنی مسجله. و این عزیعت من المسجلات لم یسقطا به سمائه ما ولا یستحب و حکایته ما فی الفرض ولا یسقطا به حکایته ما. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فاضل رو، واقعا مرجع انقلابی بود. اول انقلاب یک مرجع تقلید آمد مسئول بسیج روحانیون شد، مسئول بسیج روحانیون به جبهه. ایشان میگفت کسانی که نق میزنن به انقلاب قبل از انقلاب رو نشناختند، و کسانی که قدر 22 بهمن را نمیدانند، نمیدانند 22 بهمن چه کرد. یک حکومت سیاه 57 ساله، حکومت 5 ساله را به این راحتی نمیشه سرنگون کرد، اما یه حکومتی که 57 سال ریشه دوانده بود با 5 ویژگی. اگر شما این روزا سخنرانی در 22 بهمن دارید، این 5 ویژگی رو بگید. من معتقدم ذکرهم بایام الله اینه، سوره ابراهیم آیه 4، لقد ارسلنا موسى بآیاتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور و ذکرهم بایام الله. ذکرهم به ایام الله یعنی پرچم الوان بزنیم. آری تعظیم شعائره، یعنی بنر بزنیم تبریک بگیم. آری تعظیم شعائره، چراغ الوان بزنیم. آری میخوام بگم یه چیزی را که میخوام بزرگ کنیم چیز دیگر را تحقیر نکنیم. اما ذکرهم را آیه 5 تفسیر کرده، و از قال موسی لقومه اذکروا نعمت الله از انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب. من تحقیقا میگم فرصت نیست، معتقدم جنایت آل پهلوی کمتر از جنایت آل فرعون نبود. جنایت آل پهلوی خاندان بودند با 5 ویژگی. 1، رژیم دین ستیز. اصلا آوردن اینا رو برای دین ستیزی. رضا خان در دوره حکومتش 3 تا کار کرد. 1، کشف حجاب کرد. 2، عزاداری را ممنوع کرد. 3، مبارزه با روحانیت کرد. سال 1314 کل حوزه های علمیه تعطیل شد. فقط قوم با تدبیر مرحوم آقای حائری نیمه جانی داشت، و بسیاریش تبدیل شد به مدارس دخترانه، یعنی جایی که از صبح تا شب طلبه ها می آمدن قال الله قال رسول الله، دخترهای بی حجاب بیان. دهنکجی تا این حد. پسرش هم همین بود. اصلا بهاییت همه کاره دولت طاغوت بود. نخست وزیر بهایی، وزیر آموزش و پرورش بهایی، وزیر کشاورزی بهایی، وزیر دربار بهایی، آخرینش تغییر تاریخ هجری شمسی به تاریخ ننگین شاهنشاهی بود. و تحقیقا خط این بود: میماندند ایران لایکترین کشور دنیا میشد. خدا امانشون نداد، مهلتشون نداد، مرگشون داد. رژیم، رژیم دین ستیز بود در کشوری که اکثریتش مسلمانند، اکثریتش شیعند. دومین کشور شیعه جهان ایرانه. عجیبه، اولین کشور شیعه جهان آذربایجان شوروی است که صهیونیستا درش وول میزنند. اینا صهیونیستا هم تو ایران می آمدن پایگاه وحدتی دزفول بنزین می گرفتن، بمب خالی می کردن بر سر فلسطینی ها. رژیم دین ستیز. دو، رژیم استقلال ستیز، تحقیقا رژیم سلطنتی پهلوی، نوکر انگلیس ها و بعدم نوکر آمریکایی ها بود. تا سال 1332، هزار کودتای 1332 ایران رو سپردن به امریکا. اصلا بردگی برای طاغوت نهادینه شده بود، مردم هیچ کاره بودند. سه، رژیم اخلاق ستیز، بی عفتی اصل بود. پسر دایی فرح رئیس رادیو تلویزیون ملی بود. رادیو تلویزیون ملی مثل شبکه‌های ماهواره‌ای بود. تو این کتابش نوشته من ازش ناراضی بودم. این بود قصه. رژیم اخلاق ستیز. چهار، رژیم آزادی ستیز. شنیدید این کتاب شکنجگرها میگویند، اعترافات خود شکنجگرها، جهنمی از شکنجه. رئیس ساواک، نمایندگی ساواک در نیویورک، میگوید که یک کسی بود صریح به شاه فحش میداد. شاه گفت اینو باید یه جور ویژه مجازات کنیم. اون جور ویژه‌اش چی بود؟ گفت او را پیش شیرها بیاندازید. آوردنش باغ وحش، شیرها رو گرسنه نگه داشتن، اینا دارن خودشون میگن. بعد اینا آوردند پیش چشم شاه و رئیس ساواکش، انداختن پیش شیرهای گرسنه. با یه چشم به هم زدن شیرهای گرسنه تیکه تیکش کردن. بعدم یه خنده ای کرد به رئیس ساواک، گفت متجاسرین را باید این طوری مجازات کرد. حالا موبایل تو زندان نداره، میگه من شکنجه میشم. اینترنت نداره، میگه شکنجه من اینه که اینترنت ندارم، هتل در اختیارشون قرار داده شده، میگن شکنجه. ویژگی چهارمشون، ویژگی پنجم، مردم ستیزی، فحش میدادن به مردم به صراحت. کتابیست به نام دربار، به روایت دربار، سه جلده، برای جوانها نوشته، هر جلدی 60 صفحه است. تمام این اعترافات رو از زبان خودشون نوشته. مردم ستیز، خدا به برکت دهیه فجر، به برکت، من معتقدم عشق این مردم به اهل بیت، از انجاکم من آل فرعون، حد اقل شکر نعمت حضور در مراسم راهپیمایی است. هم خود شما اعاظم شرکت می کنید، هم حتی یک نفر را هم که شده، خدا رحمت کنه آقای مشکینی را، میفرمود وضو بگیرید، به قصد عبادت در این راه به ما شرکت کنید. و صلی الله علیه.